رو سر بذارن، زن و مرد سر و پایین بینداز، حالا همه صدا بزنن: یا ابن الزهرا، یا ابن الزهرا، یا ابن الزهرا، یا ابن میخوام با امام زمان حرف تو بزنی عزیز دلم. من میخوام آروم بخونم، شما با امام زمان حرف دل تو بزن. نمیدونم دلم دیوونه کی ریزی، وای کجا میگردد در خونه کی، وای نمیدونم دل سرگشته بام اسیر نرگس مستونه. آقام 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 آقام. حالا دستا بیار بالا، هرچه حاجت داری در نظر بگیر، به حق بی بی زینب بگو ربنا 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 ربنا. این دستا رو همه بیارن بالا، ربنا 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 ربنا. هر چه حاجت داری امشب بگیر عزیزم، ربنا ربنا ربنا. ربنا ربنا دستو بیار پایین جلو صورتت بگی ربنا 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 آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. حالا این دستا رو همه بیارن بالا، بگو ربنا، همه همه این دو تا دستا بیار بالا، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. سبحان ربنا ان کان بعد ربنا لمفهوم. یا صاحب الزمان، آقا به جان عمود ابوالفضل، امشب مردم اومدن آقا خودت امضا کنی. آقا یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوب لایاتی علی الا رضاکم، فبه حق من تمنکم علا سره و سراکم امر خلقه و قرن اطاعتکم به طاعته لما سوهبتم ذنوبی و کنتم شفایی فإني لكم مطيعٌ من أطاعكم فقد أطاع الله ومن أساءكم فقد أساء الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيت الأخيار على أئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبقهم في زمرة المرحومين بشفاعتهم إي دستارو همه بلند کنن إنك أرحم الراحمين إنك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا کجایید شهیدان خدایی همه کجایید شهیدان
این کجایید شهیدان خدایی باعث میشه آخر زیارت جامعه اگر کسی از قافل جا مونده باشه شهدا سفارش ما رو به امام حسین میکنن اونا خونشونه دادن یه بار دیگه قشنگ قشنگ صدای بلند کجایید شهیدان خدایی کجایید شهیدان خدایی
بلا جویان دشت کرد
حسین جانم همه
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
اللهم أجل لوليك الفرج اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم احفظ قائدنا اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا وارحم شهدانا واقض حوائجنا خدایا زندگی ما دنیای ما آخرت ما در پناه ابی عبدالله قرار بده به حق ابی عبدالله به دردهای دل خانم زینب خدایا حوائج همه ما برآورده به خیر بفرما بر توفیقات ما بیفزا شر دشمنامون به خودشون برگردان شهدا امام و شهدا گذشتگان روحشون شاد بفرما عاقبت عمرمون در رکاب آقامون ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه را در دست اگر نام سیاه.
خب دوستان عزیزم، در برنامه خلوت اونس زیارت جامعه کبیره رو زمزمه کردیم با نوای حجت الاسلام شهیدی. با اعلام ساعت 2:10 از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برای بیداری باشید. سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی و موانع امت سازی و تمدن نوین اسلامی که استاد به این موضوع میپردازن.
مهم توطئه‌ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و اساتید بزرگوار و خدا رو سپاسگزاریم که فرصت و توفیقی پیش آمد در یک چنین جمع محترمی در مورد مسئلهی بسیار محترم و مهم گفتگو کنیم. در یک شرایط بسیار ویژه‌ای در جهان اسلام ما داریم با هم گفتگو میکنیم، یعنی اتفاقاتی که در جهان اسلام در جریانه شاید دست کم یکی دو قرن گذشته سابقه نداشته. شاید مسئله اصلی ما در این شرایط پرسش از چگونگی بازسازی امت واحده اسلامی است. بعد از حدود یکی دو قرن که جهان اسلام از هم پاشید و آخرین بقایای تمدن مسلمین، یکی در ایران، یکی در شبه جزیره هند و یکی در عثمانی، این سه از هم پاشید و متلاشی شد و جهان اسلام به دست چند قدرت غربی در هم پاشید، بین چند ارتش غربی تقسیم شد جهان اسلام. امروز دوباره اسلام به پا خواستند و همه جا سخن از تشکیل حکومت‌های مردمی اسلامی است و سخن از بازسازی تمدن جدید اسلامی. برای بازسازی امت واحده اسلامی چند مانع داریم که باید از اینا ما بتونیم عبور کنیم و عبور از این موانع توان بسیار میخواد و هزینه سازه. یکی از این موانع چگونگی وحدت امت اسلامی است که تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های قومیتی، زبان، نژاد، ملیت، اینها چگونه مثل صدر اسلام زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه اینها تحت شعاع مسلمانی قرار بگیره و همه مسلمین بپذیرند که انما المؤمنون اخوه. ما دوباره نیاز داریم برای رفع این مانع که علماء مذاهب مختلف اسلامی با اخلاق اسلامی و با روش علمی بر سر مسائل مختلف تفسیر، حدیث، کلام، فقه بدون تکفیر، بدون توهین به مقدسات یکدیگر با هم برادرانه گفتگو کنند. این ادبیات که مسلمان می به مسلمانی بگه مشرک، اون یکی به این مسلمان بگه مرتد، کافر، یا یکدیگر رو متهم کنن به انواع اتهامات، یکی بگه فلان مذهب ضد اهل بیت پیغمبرند، اون یکی بگه این مذهب ضد اصحاب پیغمبرند، اینها همه امروز موانع بزرگی است بر سر راه گفتگو و برادری. اختلاف نظرهایی از همون صدر اسلام بین اصحاب رسول الله بود، اشتراکات بسیاری بود، اختلافاتی هم بود، ولی چنانچه ابوبکر و علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب یکدیگر را تکفیر نکردند و با هم نجنگیدند، امروز مسلمین حق ندارند به نام این اشخاص یکدیگر را تکفیر کنند و خون یکدیگر را بریزند. این یک توطئه است از خارج جهان اسلام که جهان اسلام رو در آغاز بیداری مجدد تهدید میکنه. امام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه و منابع دیگری صریح میگه من در چه مواردی با فلان خلیفه اختلاف نظر دارم، اما به وضوح میفرماد که وحدت مسلمین واجب تر است از همه این مسائل و من اجازه نمیدم به خاطر این اختلاف نظر مسلمان خون مسلمان رو بریزه. نقل شده که بعد از قضیه سقیفه بنی ساعده و خلافت ابوبکر، ابو سفیان میاد پیش امام علی ابن ابی طالب و میگه که تو شایسته تری از ابوبکر و عمر و اینها، خودت هم میدونی، همه اینا هم میدونن، چرا درگیر نشدی با اینها؟ اگر درگیر بشی من کمکت میکنم. امام علی ابن ابی طالب میفرمان که من منظور تو را میدانم، تو دلسوزتر از من برای اسلام نیستی و من میدونم تو هدفت چیست که مسلمین رو به جان هم بندازی. من با اینها اختلاف نظر دارم و خلافت رو حق خود میدانم، اما تو تله امثال تو نمیافتیم. ولذا علی ابن ابی طالب از خلفا، هم خلفای قبل از خود، هم انتقاد و نهی از منکر و امر به معروف میکرد، هم مشورت میداد و کمک میکرد. اینایی که به نام شیعه یا به نام سنی مسلمین رو علیه همدیگه تکفیر میکنند و کاسه های داغتر از آش هستند با ضرب المثلی که ما داریم، اینها حقیقتا نه پیروان علی هستند نه پیروان ابوبکر و عمر. بنابراین اولین مانع خطرناک در برابر تمدن جدید اسلامی و امت واحده نگاه های تکفیری هست که مسلمان را وادار کند که مسلمان دیگری را کافر بخواند و بعد بگه خون و جان و مال و ناموس او هدر است و کافر است، در حالی که همه مسلمین خدای واحد را قبول دارند، کتاب واحد، قرآن شریف، قبله واحد، رسول واحد، همه به اهل بیت پیغمبر محبت دارن و بر سر اغلب مسائل ما اتحاد داریم، یک فکر داریم. اخلاق اسلامی شیعه سنی نداره. واجبات اصلی اسلام مثل نماز، روزه، حج و و حجاب، این مسائل اینا که شیعه سنی نداره. اغلب احکام فقهی، اغلب عقاید کلامی اعتقادی ما یکیست. من پاکستان به دانشگاه شما اومدم، جناب قادری هم اون موقع مسافرت بود، ایشان هم کانادا بود، یا ولی اساتید و دانشجویان بودند. اونجا هم بحث از همین تمدن و وحدت اسلامی شد. ایشان، ملا قادری و خود دوستان، این نهضت عظیم شما به لطف خدا یک نهضت تقریبی و وحدتی است و به همین دلیل شنیدم که این تکفیری ها و وهابی ها شما ها هم تکفیر کردند. یعنی شما هایم که صدای اهل سنتید، صدای شما که مبلغ اسلام سنت و جماعتید و در 110 کشور جهان گفتن شعبه دارید، شما ها هم با این حساب کافرید، جهنمی هستید. در منطق اینا آمریکا و انگلیس و اسرائیل کافر نیستن. اینا عملیات انتحاری میگن تو مسجد مسلمین بمب منفجر کنید اینها کشته بشن چون مشرکن، اما حاضر نیستند علیه اسرائیل و علیه ارتش های اشغالگر به جنگن و کشته بشن. زیارت مرقد و مزار پیامبر و اهل بیت و اصحاب پیغمبر شرکه، اما زیارت کاخ سفید و لندن و تلاویو مسک عین عبادته، توحیده. شفاعت پیغمبر و اهل بیت به اذن الله شرک است، اما شفاعت صهیونیست ها و صلیبی ها توحیده. بوسیدن قبر پیامبر رسول الله شرک. بوسیدن دست ملکه انگلیس توحیده. بوسیدن دست حاکمان حکومت های فاسد در کشورهای اسلامی توحیده. مشکل بزرگ این اسلام قلابی است که همه مسلمین رو کافر می دانند، ولی جهان اسلام رو به خاطر نفتش تسلیم قدرت های غربی کردند. ثروتمندترین امت جهان رو تبدیل کردن در این 200 سال به یک امت فقیر. تمام آثار سنت و تاریخ اسلام و تمدن اسلامی رو از خانه پیامبر، خانه همسران پیامبر، خانه اصحاب رسول الله، اهل بیت در مکه، مدینه، آثار غزوات پیغمبر همه رو تخریب کردن به اسم که شرک. به جاش کاخ و هتل و پاساژهای بزرگ ساختن در داخل و در خارج هم در شراب فروشی ها و فاحشه خانه ها و قمارخانه های بزرگ دنیا سهم دارن. اینا فکر میکنن زیارت و احترام به معنای عبادت هست. پس با حساب اگر کسی جلوی پدر و مادرش به احترام بلند شه دست اونا رو ببوسه مشرک دیگه. مگر بوسیدن کسی یا جایی به مفهوم عبادت اوست؟ مگر احترام به کسی به معنی عبادت اوست؟ احترام به رسول الله برای خدا عین توحید است. احترام به اهل بیت، احترام به رسول الله و احترام به خداست. شیعه هیچ مسلمانی رو کافر نمی‌داند الا دو گروه. یکی شیعیان افراطی را که اهل بیت را در حد خدا بالا ببرند، شیعه اونها رو کافر و نجس میدن. دوم کسانی که به اهل بیت پیغمبر، به پیغمبر یا به اهل بیت پیغمبر فحش بدن و اهانت کنن. دیگه از نظر شیعه هیچ مسلمانی کافر نیست. ولی اختلاف نظر هست، باید علما گفتگو کنن نه جاهلان و عوام، و با ادبیات اخلاقی و علمی نه با ادبیات تکفیری تو کوچه و خیابان با شمشیر و بمب و مسلسل. این خیلی عجیب نیست که تا 40 سال پیش در همین هند و پاکستان و افغانستان تمام اهل سنت محب اهل بیت بودند و اهل زیارت بودند و هستند بسیارشون هنوزم. اما یه مرتبه در این 30 و چند سال میلیاردها پول و دلار نفتی آمد خرج شد که به جای سنی وهابی درست کنن و ای که بگن تمام مسلمین در کنار هم علیه استکبار و کفر، یه مرتبه تبدیل بشه به همه مسلمین علیه هم. متاسفانه صدای امثال شماها در جهان و در جهان اسلام الان زیاد شنیده نمیشه. صدای شما ضعیف شده، باید صداتون رو باید بالا ببرید. صدای تکفیری ها شنیده میشه به کمک دشمنان اسلام. امثال شماها باید سخنگوی اهل سنت باشید در جهان، نه تفکری که هم شیعه را هم اغلب اهل سنت رو کافر میدونن. محمد ابن عبدالله در خود حجاز علماء سنی حنبلی را کافر خوانده. ایشون در الدرر و سنیه میگه راجع به اهل مکه، میگه تمام مردم مکه کافرند، جلد 10 صفحه 86 و جلد 9 صفحه 291. میگه ان دین اهل مکه، ان دینهم هو الذی بعث رسول الله بالانذار عنه. میگه اصلا مردم مکه مشرکن، همون دینی رو دارن که خدا پیغمبر رو فرستاد با اون دین مبارزه کنن. یعنی میگه تمام مردم مکه و علماشون که همه اهل سنت بودن، اینا همه مشرکن، کافرن. در این کتاب خیلی از مسلمین رو تکفیر کرده، مثلا اهالی بدو و بدو در خود حجاز رو. میگه اینها از یهود و نصارا کافرترند و به اندازه مویی از اسلام بهره نبردند ولو شهادتین رو به زبان جاری کنن. راجع به اهالی وشم در همین کتاب میگه هم علماشون کافرند هم عوامشون کافرند. راجع به اهالی سدیر در خود حجاز میگه همشون کافر و نجسن. بعد میاد راجع به اهالی احسا در حجاز که شیعه هستن، میگه اونها هم یعبدون الاسنام، بتپرستند، مشرکن. راجع به اهالی قبیله عنزه رفته به اون قبیله سرکشی کرده آمده، میگه انهم لا یؤمنون بالبعث. مردم سنی حنبلی حنفی میگه اینا اعتقادی به قیامت ندارن. راجع به قبیله ذفیر میگه اینها مشرکن، کافرن. راجع به قبیله خودش، همون قبیله‌ای که خودش اونجا به دنیا آمده، میگه تمام قبیله من، عیینه و درعیه، همه اونها هر کس مرا قبول ندارن، افکار ما را قبول ندارن، اینا همه کافرن. ابن سحیم و پیروانش رو از همشهریای خودش همه رو میگه کافرند و محدور الدمن. میگه تمام مسلمانانی که صوفی اند، اهل تصوف اند، همه کافرند. شیعه همه کافرند. ابن عربی رو میگه از فرعون کافرتر است و هر کس ابن عربی را تکفیر نکند خودش کافر است. بعد ازش میپرسن اگر کسی در کفر اینهایی که شما گفتی شک داشت چی؟ شک داشت. میگه کسی که شک کند به اینکه اینها کافرند خودش کافر است. در همین کتاب جلد 10 صفحه 8 میگه متاسفم که سواد اعظم یعنی اکثر مسلمین کافرند. میگه مردم نجد به جای خدا بت پرستند، با اینکه اونا سنی هستند. و خیلی از علماء، مثلا از علماء بزرگ اهل سنت رو اشعری به لحاظ مکتب اشعری یا غیر اشعری، ماتوریدی یا هرچه که هستند، این دیدگاه ها رو، هر چهار مذهب اهل سنت رو میگه بدعت است. میگه باید برگردیم به قبل از ابو حنیفه و شافعی و مالک و کی و کی، احمد حنبل، اینا مذهب سازی کردن، اینا هم بدعت است. و بعد نسبت های عجیب غریب به علماء بزرگ سنی، مثلا کتاب تفسیر کبیر جناب فخر رازی، این کتاب رو میگه یک تفسیر مطالب انحرافی درش هست و از جمله راجع به فخر رازی، یعنی فخر رازی رو هم تکفیر میکنه. میگه ان الرازی هذا الف کتابا يحسن فيه عباده الكواكب، یعنی فخر رازی رو متهم میکنه به ستاره پرستی. یه جا از ایشون نقل شده، ازش میپرسن تا قبل از اینکه شما بیاید تو قرن 13 هجری، این 13 قرن مسلمین بودن، اینا چی بودن؟ پس میگه متاسفانه اکثرشون یا دانسته یا ندانسته گرفتار شرک بودن قبل از من. این نگاه خیلی نگاه خطرناکیه. و میدونید اولین کتاب رو علیه او برادر خودش نوشت و اول کسی که باش مبارزه کرد پدر خودش بود که یه قاضی عالم و قاضی حنبلی بود. و علماء بزرگ سنی از حنبلی و شافعی و حنفی گفتن این آدم خودش منحرفه، گفتن کسی که زیارت پیغمبر را شرک میداند خودش کافر و مشرک است. خب حالا بعدم میدونید از شهر خودش بیرونش کردن، ایشون رو مسلمین و علماء اهل سنت بیرونش کردن، رفت از شهر فرار کرد. و بعدها که انگلیس کمک کرد بین آل سعود و بین سعود و آل سعود با محمد بن عبدالوهاب، اینها رو به هم متحد کرد و به کمک اینها خلافت عثمانی رو شکست دادند، از حجاز و جزیره العرب بیرون کردن تو منطقه، چون نفت کشف کرده بودن، انگلیس به دست اینها بر منطقه مسلط شد. و همین محمد ابن عبدالوهاب فتوا داد که ترک ها کافرند، احناف کافرند، چون عثمانی ها که با غرب می جنگیدن، با انگلیس ها می جنگیدن، اونا ترک و حنفی بودن. مانع اول پس این مسئله تکفیر و ضد وحدت بود. این صدای شما و امثال شما هاست که باید در پاکستان، در شبه جزیره هند، در افغانستان، در اروپا، در همه جهان عرب، جهان اسلام به گوش برسه. نباید اجازه بدیم که این تفکر بشه سخنگوی اهل سنت یا بشه سخنگوی اسلام در دنیا. وهابیت بدعت بود، به جای سنت دارن به خورد دنیا میدن. مانع دوم حکومت‌ها در کشورهای مسلمانن. این حکومت‌هایی که اغلب حکومت‌هایی که در کشورهای مسلمان بر سر کارند، اینا دست نشانده ی آمریکا، انگلیس، فرانسه یا روسیه. اغلب اینها حاکمان تظاهر به اسلام میکنن ولی مسلمان نیستن. شیعه و سنی هم فرق نمیکنه. شاه ایران ظاهرا شیعه بود، هم رفت مکه حاجی شد، هم حرم امام رضا آمد زیارت کرد، در حالی که این آدم نه دین داشت، نه اهل نماز بود، اهل شراب و زنا و فساد بود و دست نشانده و عامل آمریکا و انگلیس و اسرائیل بود در اینجا. اکثر کشورهای به اصطلاح مسلمان هم الان حاکمانشون همینطورن. همونقدر که شاه شیعه بود، اینا سنیان. حاکمان این کشورهای منطقه، چه اونایی که دلارهای نفتی دارن، اینا کدومشون اهل خدا و نماز و قرآن بودن؟ اینا بعد از اینکه انقلاب اسلامی، امام اینجا حرکت کرد، حکومت جمهوری اسلامی درست کرد، یه مرتبه همشون شدن مسلمان سنی. فقط برای این که مسلمین به جان هم بیفتن، اسرائیل به خطر نیفته و حکومت‌های خود اینا به خطر نیفته، یه مرتبه بحث شیعه سنی و هلال شیعه و اینا رو مطرح کردن که آی ایران داره همه رو شیعه میکنه، ایران داره امپراتوری تشکیل میده و این حرفا. یک کسی از اینا نپرسیده که هزاران هزار سنی مجاهد در زندان‌های شما چه میکنند؟ مبارک و سیسی مسلمانند، حکومت آل سعود و بحرین و امارات و قطر، اردن، اینا مسلمان بودن هیچ وقت؟ مثل صدام که اساساً بیدین بود، ولیکن آخر جنگ چون این طرف الله اکبر میگفتن، اون آخرش که داشت شکست میخورد آمد رو پرچم عراق نوشت الله اکبر، در حالی که هزاران هزار مسلمان سنی و شیعه رو کشته بود. چرا این حکومت ها به فلسطینی مجاهد سنی یک گلوله یک فشنگ کمک نکردن و نمیکنن. تنها حکومتی که به فلسطینی های سنی مجاهد کمک کرد و اسلحه داد و موشک داد ایران شیعه بود. وقتی مسلمانان رو در بوسنی هرزگوین میکشتند، تنها حکومتی که به اونها کمک کرد حکومت شیعه.